بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون. گرچه مرحوم امیر رستم به عنوان شأن نزول برای قل ایو شئین اکبر و شهادتن چه نقل کرده است که بعضی ها به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که شما شاهدی بر صدق دعوا و دعوت ندارید و این آیه نازل شد، لکن اثبات این شأن نزول مانند بعضی از شأن نزول های دیگر کار آسانی نیست. یعنی انسان اطمینان پیدا نمی کند که اول این سوال شد بعد اون آیه نازل شده است. البته این سوره مبارکه انعام طبق این نقل های معتبر دفعتن واحدتن نازل شده است. در فضای مکه این سوالات هم بود، بهرن این سوال ها جواب های خود را دریافت می کرد. مطلع بعدی آن است که تجاوز از حد ظلم است و همونطوری که از 3-4 محور درکات ظلم مشخص شد، معلوم می شود که بدترین ظلم شرک نسبت به ذات اقدس اله است، چه اینکه بهترین عدل توحید است. و در قرآن مجید موارد فراوانی کلمه من ازلم یا فمن ازلم و من ازلم یاد شده است که بخش عظیمی از این موارد مربوط به توحید حق تعالی است و مربوط به نبوت است و مربوط به معاد، بالاخره مربوط به اصول دین است. و اگر چنونچه در بعضی از موارد مثل من علم و ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و یا من علم و ممن کتم شهادتا عنده من الله، این هم باز برگشتش به دین خداست. معصیت عادی از اون جهت که معصیت عادی است در این حال که ظلم است، قرآن کریم درباره مرتکبین به چنین معصیت‌های عادی به عنوان من ازلم یا فمن ازلم یاد نکرده است، مگر کسی حد که حرمت دین بکند، یعنی شهادتی که عند الله برای او هست چنین شهادتی را کتمان بکند، یا مساجد که پی بیوت ازن الله ان ترفعند و مهد عبادتند اینها رو تعطیل بکند. بنابراین ظالمترین انسان ها مشرکن و چون شرک هم درکاتی دارد، بهرن ظلم هم درکاتی دارد. و اگر چون که در باره منافقین آمده است که ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، برای اینکه شرک منافقین بدتر از شرک سایر افراد کافر است. پس ازلم در این حال که در قرآن کریم مکرر ذکر شد، یک ازلم مطلق داریم یک ازلم نسبی، چه این که در طرف فضیلت هم همینطور است، یه اعدل مطلق داریم یه اعدل نسبی، یه اعلم مطلق داریم یه اعلم نسبی، یک اکرم مطلق داریم یه اکرم نسبی. نوع کلماتی که با این بنای افعل تفضیل یاد می شود همینطور است. اون ازلم نفسی و مطلق آن است که کسی نسبت به همه اصول دین عالماً آمدن انکار کند که این عناد است. از اون مراحل، از اون مرحله پایین تر دیگر ازلم نسبی خواهد بود. مثلا کسی که نسبت به اصل مبدا معتقد هست ولی درباره نبوت مشکل دارد، این ازلم هست، منتها ازلمیتش به اندازه ازلمیت اول نیست. مطلب دوم آن است که محورهای اصلی این ازلم بودن دو چیز است: یکی انکار ثابت، دوم اثبات منفی. انکار ثابت یعنی چیزی که مسلم شد و از طرف خدا ثابت شده است او را انکار کند، مثل اینکه وحدانیت خدا را که با عقل اثبات شده است، نبوت انبیا که با معجزه ثابت شده است، این وحدانیت عقل را یا نبوت انبیا را انکار بکنه. این انکار کرد چیزی را که ثابت شده است بالعقل والوحی، یا نفی کند چیزی را که ثابت است بالعقل والوحی. توحید خدا را که انکار می کند، این توحید ثابت است بالعقل والوحی. پس بازگشت ازلم بودن به این است که یا چیزی را که نیست اثبات بکند، چیزی را که عقلن و نقلن باطل است بپذیرد، یا چیزی که عقلن و نقلن حق است نپذیرد. لذا فرمود به من علّه ممن افترى على الله كذبا او کذب به آیاته. اونجا که افترای علی الله است، یعنی چیزی را که هست نفی کند یا چیزی را که نیست اثبات کند. چیزی را که هست نفی کند مثل توحید را نفی کند، چیزی را که نیست اثبات بکند مثل که شرک را ثابت بکند، یا ادعای نبوت بکند در این حال که نیست، یا اون چرا که هست تکذیب بکند مثل که نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که حق است و با عقل و نقل ثابت شده است اون را تکذیب بکند. پس یا کذب است، یعنی چیزی را که نیست او به دروغ ادعا میکند، نظیر بدعت و امثال بدعت، یا چیزی یا تکذیب است، چیزی که حق است و ثابت شده است او سر میکند. در حالی که انسان موظف است چیزی را که ثابت شده است تصدیق بکند و چیزی را که ثابت نشده است هم نفی بکند. پس من علم و ممن افترى على الله كذبا او کذب به آیاته. چون منتلی مشکل مردم حجاز همین دو عامل بود، یعنی یا کذب بود یا تکذیب، یا اون چرا که نبود دروغ می گفتن یا اون چرا که بود تکذیب می کردن، در قالب صور در خیلی از صور مکی به این دو مطلب اشاره شده، مخصوصا در این سوره مبارکه انعام که یک جا نازل شده است، نظیر آیه 7 آیه 93 همین سوره مبارکه انعام که دارد و من علم و ممن افترى على الله كذبا او قال اوحی الی ولم یوح الیه شیء و من قال سانذر مثل ما انذر الله. اون که بر خدا دروغ میبندد، فریه میبندد، خدا شریک ندارد، او بر خدا شریک دارد، خدا چنین چیزهایی رو که در جاهلیت تحریم می کردن، بدعت می گذاشتن، این کارا را خدا دستور نداده است، اینها بدعت گذاشتن و به نام دین تمام کردن، یا ادعای نبوت بکند مثل متنبیانی که گفتن به طرف ما وحی شده است، همون طوری که انبیا از طرف خدا پیام می آورن ما هم پیام می آوریم، ما هم کتاب نازل میکنیم، ما هم کلام الهی نازل میکنیم و برای شما نقل میکنیم و ماننده. مقداری از بدعتهای اونها در همین سوره مبارکه انعام در بخشهای گوناگون آمده است. اونها کار خود را به خدا اسناد میدادن، میگفتن به این که اگر این کار حلال نبود، این کار حق نبود، خدا جلوی ما را میگرفت، در حالی که خداوند تشریعاً جلوی اینها رو گرفت گرچه تکوینن به عنوان آزمون جلو اینها را باز کرده است. در آیه 100 همین سوره مبارکه انعام این چنین آمده است: و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و تعالی اما یصفون. فرشته ها را بنات الله دانستن، بت ها را گفتن شفعاء اونا عند الله هن، یا گفتن ها اولای شفعاء اونا عند الله، یا ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. همه اینها افترا بر خداست. و اگر چنون چه بدعتی هم گذاشتن، اون بدعت را باز به حساب دین می آوردن، می گفتن لو شاء الله ما اشرکنا ولا حرمنا ما لا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. بدعتی که می داشتن نظیر اون چه در همین سوره مبارکه انعام آیه 144 این چنین است: فمن علم ممن افترى على الله كذبا او كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. در صدر آیه 144 این چنین است که: فمن الابل اثنين ومن البقر اثنين قل اذكرين حرم ام الانثيين ام اشتملت عليه ارحام الانثيين ام كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا. این چیزهایی که اینو تحریم کردن، مخصوصا اون بهیره را، صائبه را، وسیله را، هام را، همه اینها بدعت است، همه اینها افترای بر خداست. و جاهلین از وثنیین حجاز بر اساس تقلید میگفتن چون گذشتگان ما اینها را تحریم میکردن یا بت‌ها را تکریم میکردن، ما هم این وسیله بود صائبه و هام و امثال ذلك تحریم میکنیم، و چون گذشتگان ما این بت‌ها را تکریم میکردن ما هم تکریم میکنیم. این مال جهله از وثنیین حجاز بود. اما اون صاحب نظرانشون برهان اقامه میکردن، میگفتن که این کار مرضی خداست، اگر مرضی خدا نبود جلوی ما را میگرفت، چون خدا علی کل شیء قدیر است. این خلطی بود بین تشریع و تکوین. تکوینن ذات اقدس اله قادر است، علا کل شیء قدیر، اما تشریعن انسان را مشخص کرده است، راه انسان را مشخص کرده است. تکوینن میتواند جلوی انسان را بگیرد، ولی تکوینن انسان را آزاد گذاشته، تشریعن انسان را مکلف کرده است به پذیرش. اگر خدا جلوی گناه گناهکاران را با اجبار بگیرد که آزمون حاصل نمیشود. این خلط بین تشریع و تکوین در سوره مبارکه انعام از مشرکین کاملا مشهود است. آیه 148 سوره انعام این است که: سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. خب همه این کارها را به خدا اسناد میدن، میشه افترا. میگن این که ما مشرکین برای خدا شریک قائلیم، این که نیاکان ما برای خدا شریک قائل بودن، این که ما این امور رو تحریم کرده ایم، همه اینها به دستور خداست. چرا؟ روی قیاس استثنایی باطلی که به زعم خود حق میپنداشتن. میگفتن اگر اینها حق نبود و باطل بود، خدا قدرت داشت جلوش میگرفت، و چون خدا جلو اینها نگرفت و قدرت داشت و جلو اینها نگرفت، معلوم شد اینها حقن. تلازم مقدم و تالی باطل است. خیلی از چیزاست که باطل است به خدا جلو اینا رو نگرفته، برای اینکه انسان رو تکوینا آزاد گذاشته، تشریعا مکلف کرده. اگر انسان در دنیا نتواند معصیت بکند که دیگه داره تکامل نیست و دیگر نیازی به آخرت نبود. پس این استدلالی که به صورت قیاس استثنایی در همین سوره انعام آیه 148 بیان کردن که گفتن سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا، یعنی لو شاء الله توحید و عدم شرک، ما اشرکنا ولا آباؤنا، و همچنین در مسائل بدعت ما بدعت نمی گذاشتیم، ولا حرمنا من شیء. بعد فرمود کذالک کذب الذین من قبلهم حتی ضاقوا بأسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا این تتبعون لرلن به این انتم را تخرجتون. اینا که حجت نیست، قل فلله الحجت البالغه. اینا خلط تشریع و تکوین است. خب از تمام معصیتکاران در عالم میتوانن خودشون رو تبرئه کنن، توجیه کنن، بگن که اگر این کار خوب نبود خب خدا جلوی ما رو میگرفت. شما که مشرکی یقینا یه چیزی رو بد میدونید. همونایی که آمدن بت‌های شما رو در هم کوبیدن اون رو بد میدونید. خب اونا هم میتوانن بگوین به این که اگر خدا نمیخواست ما این کار رو نمیکردیم. این میشود ظلم برای اینکه افتراء بر خداست. خدا به عنوان امتحان گاهی اینچنین میکند، گاهی به عنوان کیفر اینچنین میکند، ولی نه، باز جلوی گناه گناهکاران رو نمیگیره. انسان برای همیشه آزاد است. تشریعاً مکلف است گناه نکند، اما تکویناً بر اساس قول الحق و من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر عمل میشود. و اگر خدا میخواست جلوی اینها رو میگرفت، اما خدا بنا نیست که جلوی معصیتکاران رو بگیرد، وگرنه تکامل حاصل نخواهد شد. خب اینا همش افتراست که به خدا بندند. پس گاهی اون چه حق است اینها نمیپذیرند، گاهی اون چه باطل است اینها میپذیرند. پس عناصر محوری ظلم مشرکین همین است، یا کذب است یا تکذیب، یعنی یا اون چی که نیست اینها ادعا میکنن یا اون چه هست اینو نفی میکنن. لذا در آیه محل بحث فرمود و من اعلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته. جمیع مواردی که در قرآن کریم از مشرکین نقل شده است به همین دو اصل برمیگردد، انه لا یفلح الظالمون. بعد در جریان معاد میفرماد به این که و یوم نحشرهم، یعنی اذکر روزی را که ما همین ها را محشور میکنیم، یا یول یذکرو متذکر باشن روزی را که همین ها را محشور میکنیم. اونگاه اون روز روز احتجاج است. ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. روز سوال و جواب است. به مشرکین میگوییم این شرکایی که شما فکر میکردی اینا شفعای شما هستن، اینا شریک الهن در تدبیر عالم، در رزق، در شفا و مانند آن، این شرکا کجا؟ شما این شرکا را عبادت کردید به گمان اینکه اینا مقرب شما باشن، که گفتید ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. این مقربین شما کجایین؟ شما این شرکا را عبادت کردید به عنوان که اینا شفعای شما باشند. این شفعا کجایین؟ این شرکا او کملتی کنتون تزعمون، شرکا کجا؟ چون اون چه که اینها میپنداشتن سمت بود و این سمت برای بت‌ها اینا سراب است، مثل انسان تشنه‌ای که به دنبال سراب می‌دود، فلما جاءه لم یجد شیئاً، می‌بیند هیچ سمتی برای این بت‌ها نبود. خواه ستاره ها، خواه قدیسه بشر، خواه ملائکه، خواه سنگ و گل، هر چی را نمی‌پرستیدند، هیچ سمتی به عنوان شفاعت یا به عنوان مقرب بودن الی الله بر اینها نیست. اونگاه ذات اقدس اله از اینا سوال میکند این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، این شرکا کجا؟ شما که اینها را احیا میدانستید، عالم میدانستید، اینا کجا؟ در پاسخ اینها میگن ما که مشرک نبودیم، ما که شریک نداشتیم، برای شما شریک قائل نبودیم. ثم لم تكن فتنتهم، فتنه گرچه در قرآن کریم موارد فراوانی مورد استعمال دارد و لغتا فتنه هم به معنای آزمون است، یعنی وقتی یه فلزی را در یه آتش گداخته میگذارند تا عیارش مشخص بشود، این را میگن افتتان، آزمون. خب امتحان هم امتحان است، برای اینکه انسان در اون فشار آزمو پخته می شود، گرچه فتنه به اون معناست. اما بارزترین مصداق فتنه همون کفر و شرک است که قاتلو و محتالت لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. این که فرمود فتنه را بردارید یعنی شرک و کفر را بردارید، نه امتحان را بردارید. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون، این کانو کانو تامه است، یعنی لا توجد فتنتون. فتنه یعنی کفر و شرک اینها در قیامت به صورت کهف ظهور میکند. ثم لم تکن فتنتهم، همین عقیده و روش باطل اینها در قیامت به صورت کذب ظهور میکند. الا ان قالوا والله ما ربنا ما كنا مشرکین. انا الله را قبول دارم، در دنیا هم به الله سوگند یاد میکنند. حالا درباره رحمان یا سایر اسماء الحسنا اختلاف داشته باشند، درباره الله و این اسم مبارک اختلافی ندارد. اینها در دنیا هم به الله سوگند یاد میکردن، در آخرت هم به الله سوگند یاد میکنن. میگن والله ربنا ما کننا مشرکین، این ربنا را اضافه میکنن، ما مشرک نبودیم، ما مشرک نیستیم. در این که اینها در دنیا مشرک بودن سخنی نیست، و در این که خداوندم در قیامت میفهمد ما از مشرکین سوال میکنیم، اینم سخنی نیست. عمده این مشکل هست که قیامت ظرف ظهور حقایق است، خبر دروغ و انکار متمشی نمیشود از هیچ کسی، چون اون روز لا ریب فیه هست به دو معنا، هم لا ریب فی وقوعه یعنی یقیناً قیامت حق است، و هم اون روز ظرف شک نیست، یعنی در قیامت هرچه هست حق است، هیچ کسی احتمال خلاف نمیدهد. چون خلاف برای آن است که درون از بیرون جداست، انسان با حدس باید بفهمد، علم غیب هم که ندارد، درون بین هم که نیست، لذا جهل هست. چون جهل هست ممکن است کسی ادعای خلاف بکند، از درونش دروغ بگوید. این حجاب باعث می شود که یه عده جاهل باشند، یه عده گزارشگر دروغ. جایی که حجاب نیست، نه جهل است نه گزارش دروغ. الان همه ما در این مسجد که نشستیم، چون حجابی بین یکدیگر نیست، نه چیزی برای کسی مجهول است، نه کسی میتواند گزارش دروغ بدهد. ولی وقتی از این مسجد بیرون رفتیم، کسانی که در مسجد نبودن اونا محجوب از مسجدن، چون حجاب هست جهل هست، و چون جهل هست گزارش دروغ ممکن است، یعنی کسی ممکن است به اونها خبر دروغ بدهد، بگوید مثلا به جای 5 لامپ 6 لامپ روشن بود، یا اصلا بگوید در مسجد چراغ روشن نبود. این گزارش دروغ هر وقتی جدش متمشی می شود که جهل باشد، جهلم وقتی محقق می شود که حجاب باشد. حالا اگر یه روزی یه صحنه حجاب برطرف شد، نه جهل هست و نه گزارش کذب متمشی می شود. اگر اون روز تبل سرائر شد، باطنها مثل ظاهرها علن شد، اگر اون روز لا یکتمون الله حدیثا شد، هر کسی هر چه داشت علن کرد و کتمان نکرد، اونگاه نه جهلی فرض دارد نه انکاری فرض دارد. و در چنین صحنه‌ای، اونم در صحنه داوری که ذات اقدس اله سوال میکند، این مشرکین مسئولن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور دارد، اونگاه در قبال این سوال و جواب مسئله کذب مطرح بشود که خدا از مشرکین سوال بکند این شرکاکم الذی کنتم تزعمون، اونا بگن والله ربنا ما کنا مشرکین. این با تعدد منقف حل می شود، در حالی که مواقف قیامت همش بیان و رشد است، یعنی روز شهود است، یوم الشهود است، یوم النشور است، هم یوم الحشر است، همگان حاضرند و هم اون لفیف منشور می شود، اون بسته ها باز می شود و یوم تبر سرایر است. آیا با تعدد موقف حل می شود؟ آیا جریان محاکمه آخرت مثل محاکمه دنیاست؟ یک مجرمی را در دنیا وقتی بردن به محکمه دعوت کردن، اول انکار میکند، بعد وقتی که جریانی که پس از دیگری فاش شد او اقرار میکند، وقتی دیگران گفتن او میگوید. جریان آخرت مثل دنیاست که در بخش از مواقف قیامت انکار فرض داشته باشد، اون وقت در مراحل نهایی اقرار میکنند. این است. یا حساب قیامت کاملا از حساب دنیا جداست. اون روز ظرف ظهور حقایق است، یوم تبر سرایر است، روزی است که لا یکتمون الله حدیثا. اونگاه چه دروغی متمشی می شود؟ و روز تکلیف هم که نیست، چون اگه اونجا هم ظرف تکلیف باشد، باید یه وحی و نبوت و رسالتی باشد و برای آخرت هم یه آخرت دیگری ترسیم کرد. این چنین نیست، چون الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. پس آخرت روز تکلیف نیست. اگر کذب ممکن بود حرام بود. خب اگر دروغ اونجا ممکن باشه، با جروش گرفت دیگر، باید نهی از منکر کرد، در حالی که این چنین نیست. پس دروغ به دو دلیل اونجا راه ندارد. یکی ظرف شهود است، حجاب نیست، قهرن جهل نیست، وقتی جهل نمود گزارش دروغ ممکن نیست. چون که لا ظلم الیوم، هیچ کم نمیتواند نسبت به دیگری ظلم بکند. و دلیل دیگر این که در اون روز دروغ راه ندارد این است که اگر اونجا دروغ ممکن باشد، با جلوی دروغ قوی هست دیگر. خب کذب اختصاصی به یک نشئه دون نشئه دیگر ندارد، باید جروش گرفت، باید مردم رو به صدق دعوت کرد، قهرم می شود امر معروف نهی از منکر، اونم یه شریعت و رسالت به کتاب الهی طلب میکند، تازه می شود یه دنیای دیگر، نه آخرت، در حالی هیچ کدام از این احکام برای قیامت نیست. پس این که ذات اقدس اله فبود، ما از مشرکین سوال میکنیم این شرکا اکم التی کنتم تزعبون، اونا میگن والله ربنا ما کنا مشرکین، شاید به این برگردد. ملکات انسان در دنیا تحصیلی است، یعنی انسان به وسیله اعمال ملکاتی به دست می آورد و این ملکات به جای می رسد که گاهی به منزله فصل مقوم انسان در می آید و صورت نوعی انسان می شود. این همون تناسخ ملکوتی است که حق است، نه تناسخ ملکی. اونگاه درون انسان می شود به صورت یک حیوانی، لذا عده‌ای در قیامت به صورت حیوان محشور می شود. وقتی این گونه از ملکات راسخ شد، انسان در قیامت برابر با ملکاتش محشور می شود، با ملکاتش حرف می زند، برابر ملکاتش تصدیق و تکذیب دارد. اون روز گزارش کذب از هیچ کسی به نحو جد متمشی نیست، اما آدمی که به دروغ عادت کرده دروغ می گوید، نه اینکه روی تصمیم دروغ بگوید، مثل آدم خابیده که حرف میزند. اگر کسی مواظب زبان و گفتار و رفتارش بود، این اگر خواب تو خوابم حرف میزند، حرف قبیح نمیزند، حرفای عادی میزند. اما یه انسان بزی و لسان تو خوابم که حرف میزند، احیانا به زید و عمر بد میگوید. یک کسی که به دروغ عادت کرده است، تو خوابم که حرف بزند دروغ میگوید. خوابم که میبیند دروغ میبیند. این از بیانات لطیف مرحوم بوعلی است. هرگز انسان دروغگو خواب راست نمیبیند. بالاخره نفس در عالم خواب ترقیاتی دارد. یک کسی که به دروغ عادت کرده است حقیقت را تحریف میکند، اسباب مثبت را منفی میکند، منفی را مثبت میکند. تو عالم بیداری خیلی چیز شما رو یادش میدید، این به عکس میکند. خب تو خوابم اگر چیزی بود گفتن، این نفسش عادت کرده به تغییر و تحویل، به بد جلوه دادن. لذا وقتی بیدار شد، اون چرا که در عالم رؤیا به او امانت سپردن، این رو کم و زیاد میکند. درست به او فهموندن، ولی او باطل تلقی کرده است. مثل که شما حرف صدق به دروغگو تعلیم میکنید، ولی او دروغ تحویل میدهد. آدم دروغگو خواب صادق هم نصیبش نمیشود، چون ملکه شده برای او. حالا اگر کسی بالاتر از ملکه به جایی رسیده است که این وصف برای او به منزله فصل مقوم شد، در قیامت هم وقتی حرف میزند میگوید من این چنین نبودم، من این چنین نیستم، ما این کار را نکردیم، دروغ میگوید. این هم حق است. یعنی فعل بر اساس ملکه باشد، این حق است. انسان دروغگو اگر راست بگوید باطل است. هر کسی برابر طینت خود حرف میزند. یه انسان دروغگو تو خواب اگر راست بگوید خلاف گفته است. یه انسان بذی اللسان اگر تو خواب حرف مؤدبانه بزند خلاف است. اما حرف بی ادبی بزند که خلاف نیست. یک کسی که دروغ برای او ملکه شد، این ملکه باید در قیامت ظهور بکند. این لازمه ملکه کذب، گزارش کذب است. مثل این در ذیل فتعتون افواجا، این است که یک کسی که درند خوی است اگر در قیامت به صورت انسان محشور بشود خلاف است، اما اگر به صورت یک گور یا مار و عقرب درآید که خلاف نیست. ذیل همین آیه و فتحت السما فتعتون افواجا، فریقان از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که عده به صورت حیوانات و گوناگون در میان. نه، اگر بگوید ما مشکونیم خلاف گفت، این با نفی بکند، برای اینکه عمری عادت کرده به خلاف. یک گرگ اگر چرونچه از کنار بر بگذرد و امینان عبور کند دیگه گرگ نیست. یک مار و عقرب بگذرن و نیش نزنن دیگه مار و عقرب نیست. مار حقیقی آن است که سم تولید کنه، عقرب حقیقی اون که سم تولید کنه. اگر حقیقت است، مار باید کار خودش انجام بده. این شخص ان هم الا کر انعام بل هم ازل و سبیلا، چنین کسی در قیامت جز خلاف نباید صادر بشود. لذا در آتش هم که هستن کلما دخلت امتون لعنت اختها، یه آدم بد دهن بزی و لسان اونجا هم که رفته نسبت به دیگری بد میگوید. نه اینکه یه لعن اختیاری باشه، سب بلند باشه، حالا معصیت کرده است که فعل اختیاری باشه. جهنم که جای تکلیف نیست، ولی این ناچار است این کار را بکند. غرض آن است که حرف که میزند، این حرف بر اساس اون ملکات نفسانی است. اگر ملکه نفسانی کسی کذب بود، این تو خوابم که حرف میزند دروغ میگوید، النوم و اخر الموت، تو برزخ هم که حرف میزند دروغ میگوید، در قیامت هم که حرف میزند دروغ میگوید. در دنیا دروغش رو مبادی اختیاری است. بعد از دنیا حالا یا خواب باشد یا حالت خوابی باشد یا برزخ باشد یا قیامت، دهن بسته است، اون ملکات سخن میگوید. خب الیوم نختیم علی افواهم تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم، اون جایی که در بخش دیگر در و تشهد السنتهم، اونجا که زبان شهادت میداد برابر چی شهادت میداد؟ یعنی زبان در اختیار خود شخص است و به میلو حرف میزند یا برابر ملک ها حرف میزند؟ دست و پا برابر ملک ها حرف میزنند، نه برابر میل خود آدم. اگه میل خود آدم بود که به اعضا و جواره اعتراض نمی کرد، لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شی. خب خدا اعضا و جواره را به حرف آورد، اصل تکلم به قدرت خداست، اما نحوه کلام چرا اینجوریه؟ خدا این کلام را به دست و پا آموخت، اینکه حجت بنده بر مولا تمام است نه عکس. خدا فقط به دست و پا قدرت داد حرف بزنن، تکلم را به اونها در اختیارشون قرار داد نه کلام را. کلام را اینا دارن، یعنی در نهان و نهاد این انسانها کلام تعبیه شده است، ابزار میخوان، خدا به اینا ابزار تکلم داد. این چنین نیست که معاذالله خدا به اعضا و جوارح بگوید که علیه صاحبتون شهادت بدید، این خلاف است. اونگاه صاحبانشون میگوین خدایا تو به اینها یاد دادی؟ این که حجت نمیشود که. اگر اعضا و جوارح کلام و تکلم هر دو را از خدا بگیرن که اون روز جمهور احتجاج نیست. این صاحب اعضا خجالت میکشه، میبینه حرف راست است، منتها گوینده تکلمش غیر عادی است. مثل که انسان یه سر مکتومی داره، این ستون به حرف در بیاد اون سر مکتوم رو بگوید. این ستون که دروغ نگفت، تکلمش غیر عادی است، نه کلامش باطل باشد. در قیامت کلام مطلبی نیست که خدا یاد این اعضا و جوارح داده باشد، انتهاق اینها به عنایت الهی است. میبینید این شخص یه جور سوال میکنه، اون اعضا و جوارح یه جور دیگه جواب میدن. این شخص میگه لما شهدتم علینا، اونا میگن ما چیزی که نگفتیم که، هر چی تو داشتی ما گفتیم، منتها خدا ما رو به حرف آورد، چیزی یادمون نداد که. نگفت اشهدنا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. این اعضا و جواره به صاحبانشون میگن شما چی اشکال دارید بر ما؟ ما خلاف گفتیم یا چرا حرف زدیم؟ خلاف که نگفتیم، اون چی داشتیم ما گفتیم، چرا حرف زدیم؟ خب خدا ما رو به حرف آورد، خدا به ما گفت مجازید حرف بزنید نه مجازید خلاف بگویید، ما هر چی دیدیم گفتیم. این میشه یوم الحجه. نه دست و پا هم، دست و پا هم، چون دست و پا شاهدن نه مغیر. دست و پا که بد نکردن که، دست بیچاره که در تمام مدت عمر راست گفته، دست که دروغ نمیگه، پا که دروغ نمیگه، اینا شاهدن نه مغیر. فرق است بین اقرار و شهادت. اگر صاحب عصیان حرف بزند میگن اقرار کرده، اما اگر دیگری که عادل است و آدم خوبی است واقع را بگوید، این میشه شهادت. دست و پا بسیار آدمای خوبی هستند، ابزار خوبی هستند، در اختیار آدمای بد قرار گرفتن. خود دست و پا الان ستم میبینن، دست هیچ کسی معصیت نکرده، پای هیچ کسی گناه نمیکنه، این انسانه که گناه میکنه، اعضا و جوارح رو بیجا مصرف میکنه، برنو بکنه دست چه گناهی کرده؟ لذا اینا میشن شاهد. دستی که به صورت کسی سیلی زده، اگر دست معصیت میکرد میشد مغیر نه شاهد. شخص معصیت میکند، اینا اعضا و جوارح ابزار او هستن. لذا اونجا که خود شخص حرف میزنه میگه فاعترف و بزن بهم فسوقن لاصحاب السعیر، اینجا که اعضا و جواره حرف میزنن میشه شهادت. خب شاهد باید شاهد سبت باشه، باید درست بگه. در تمام مدت عمر اعضا و جواره از دست آدم رنج میبرد، و آدم های خوبی بودن اینا، اعضا موجودات خوبی بودن مثل همه موجوداتی که یوسف به حول الله ما به سماوات ما به الارض اینا تقسیم میکردن. در روایات آمده است که خود کافر کافر است ولی ذلش یست شد لله، ذلش یست شد لله. خب پس اعضا و جوارح بسیار موجودات خوبی هست، مسبحات حقا مسلمن اصل من فی السماوات و الارض، یسجد لله ما فی السماوات و الارض، یسبح لله ما فی السماوات و الارض. این انسانی که بی راه می رود این اعضا و جوارح را بیجا صرف می کند. اعضا و جوارح، اعضا و جوارح در اختیار نفس انسان تبهکارن، وگرنه اینا که معصیت نمی کنن. خدا اینها را در قیامت حرف میاره، نه چیز یاد اینها میده. اگر خدا در قیامت چیز یاد اینها بده و به اعضا و جوارح بگوید این چنین شهادت بدهید، چون قیامت ظرف ظهور حق است، اولا معاذالله خدایم چیکار نخواهد کرد، و ثانیا همین انسانهایی که تبهکارن و دارن احتجاج میکنن میگن خدایا تو یاد اینها دادی، وگر اینها نمیدونستن. خب زمین شهادت میدهد، شکایت میکند، شفاعت میکند. مسجد برای عده شهادت میدهد و شفاعت میکند، نسبت به عده شکایت میکند. خب مسجد میگوید اینا همسایه های من بودن و در من نماز نخوندن، یا نمازشون را صحیح نخوندن. در قیامت که مسجد شهادت میدهد یا شکایت میکند یا شفاعت میکند، انتاقش به عنایت الهی است نه کلامش. خب همه قبول دارن، همه همسایه ها هر کدام قبول دارن. بعضی ها که اهل مسجد بودن میبینن او درست شهادت داده، بعضی ها که همسایه مسجد بودن و اعتنا نکردن میبینن درست شکایت کرده. اعتراضشون به این نیست که این حرف های شما باطل است، اعتراضشون به اینه که شما چرا حرف زدی. خود اعضا و جواره که مورد عتاب صاحب اعضا و جواره هن، ببینن صاحبان اعضا و جواره به اینا میگن لمه شهد توم علینا. اونا نمیگوین که خدا به ما گفت این حرف ها رو بگو، که میگن حرف حق بود، مطلب حق بود، خدا ما رو به زبان آورد. ما میگیم همین زبان آوردن در قیامت راجب مسجدم هست، راجب زمینم هست، راجب صحنه های حادثه های گوناگونم هست. خب بله، اعضا و جواره عذاب نمیبینی که، اعضا و جواره، این اعضا و جواره که عذاب نمیبینی، عذاب مال روحه. الانم اگر چجور روح متوجه نباشه، این پوست رو شما اربن اربا بکنید، گوشت رو اربن اربا بکنید، کسی درد احساس نمی کنه. درد مال روحه، بدن رو کسی عذاب نمی کنه که. برای اینکه اون شخص را عذاب بکنن، این دست و پای او را می سوزونن. الان اگر روح متوجه نباشه مثل حالت بیهوشی، این بدن را قطع قطع میکنن در اتاق عمل، کسی درد احساس نمیکنه که، بعدم گوش رویده میشه. عذاب مال روح، دنیا هم همینطوره، هر چی تو دنیاست آخرت هم همینطوره. اون یه بحث دیگه است که بدن تمثل یافته چیست. الان بحث در این است که همین انسان مثل خواب، همین انسان با همین بدن با همین خصوصیات، وقتی انسان پرهیزکار باشد، وقتی تو خواب حرف بزنه، خواب حساب شده حرف بزنه. یه انسان بزی و لسان باشد، تو خواب هم که حرف بزنه به زید و عمرو بد میگه، تو همین بدن است دیگر. قیامت هم همین وضع است، منتها با این نظام دیگر. این کار به تمثل ندارد که انسان خوابیده زبانش در اختیار خودش نیست، در اختیار ملکات او. تو برزخ هم همین طور است، ان در احتضار هم همین طور است. خیلی هستن ان در احتضار نمیفهمن دارن چیکار میکنن، اما ببینید دارن وضو میگیرن یا نماز میخونن. این کسی که عمری بر وضو و نماز عادت کرده در احتضار هم همین طوره. بعضی هم که حالت اونها رو تو ان در احتضار مشاهده کردن، دارن به زید و عمرو بد میگن، حال احتضار که انسان اختیاری ندارد، که اعمال در اختیار ملکات آدمه، همین وضع در قیامت هم هست. البته نظامش نظام دیگری است. خب بنابراین این که فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم، این انظر ما رو به صحنه قیامت هست، نه صحنه دنیا، نه اینکه خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دنیا بفرماید نگاه کن اینا چی دروغ میگن. در قیامت این سر جریان هست. خدا در دنیا که به پیغمبر نمیفرماید تو نگاه کن اینا چی دروغ میگن، این صحنه قیامت رو داره ترسیم میکند. پیغمبر هم به عنوان شاهد است به جنابه که علی هؤلاء شهید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاضر است، محکمه قسط و عدل الهی باز شد، خداوند مشرکین را احضار کرده است، انهم لمحضرون. از مشرکین سوال میکنند این شرکاکم التی کنتم تزعمون، قالوا والله ربنا ما کنا مشرکین. اونگاه خدا به پیغمبر فرمود انظر کیف کذبوا علی انفسهم، ببین چی رو در دروغ میگن. همه شهادت میدن، همه شهادت میدن، خود مشرک، همه اعذاب جواره شهادت میدن. غرض آن است که این شخص برابر اون ملکات عادت کرده به دروغگویی، زبان او هم دروغ میگوید، دست و پا هم راه خلاف اقدس اله به اونها اون ملکات حق را برایشون روشن بکند، چون فطرتی اونا هنوز هست، فطرتی اونا هنوز هست، و اون فطرت که شکوفا شد، دست و پا و اعضا و جوارح برابر اون فطرت که ملکه اصیلن به اون میگوین به این که تو این کار را کرده ای. اونجا که کار عادی باشد، دست و پا و سایر اعضا و جوارح برابر ملکات کار میکنن. اونجا که بنا شد اون فطرت زیرین که این شرک روی اون را پوشونده، قد خامن دسته ها، او سخن بگوید، اعضا و جوارح سبک دیگر سخن میگوید، که البته این باید هنوز باز بشود. غرض آن است که این انظر کیف کذب و علان حسهم، قبل از اینکه ما به بحث های قرآنی به آیات برسیم، به بحث های قرآن رسیم، هرگز با یک دو تا روایتی که وضع سندش روشن نیست نمیشود او را حل کرد که واقعا اینها در قیامت دروغ میگوین و دروغشون هم جدی است. یا تطمیمش مربوط به بحث بعد است. الحمدلله.